أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما در مسئله مهمه اختلاف در متاع بیت نسبت به اولای به اون و مقدم در اون، حالا به یمین یا حتی بدون یمین، بود که از کلام تکمله و بعدم از کلام مرحوم صاحب جواهر قدس سره هم عنوان مسئله رو، هم فی الجمله مدارک مسئله رو و هم اقوال در مسئله رو میشه گفت عمدتاً بیان کردیم و مرحوم صاحب جواهر قدس سره به تبع مرحوم محقق در شرایع وقتی که بحث رو دنبال کرد، مرحوم محقق ابتداءً قولی رو که از مرحوم شیخ در مبسوط نقل کرد این بود که خصوصیتی برای متاع بیت نیست. مسئله متاع خانه زن و شوهر مثل دیگر موارد ید متعدد بر این امتعه که انه منشأ حکم به تقسیم و شرکت، قرضا تفاوتی و خصوصیتی نسبت به متاع بیت زن و شوهری وجود نداره. این یک قول بود. بعد مرحوم محقق از مرحوم شیخ در خلاف قول مخالفی رو نقل کرد که مشهور بین اصحابم همین قوله و اون تفصیل که مختصات مردان مال زوج، مختصات زنان مال زوجه و مشترکات یقسم بینهما. بعدم ایشون کلام مرحوم علامه رو ذیل همین کلام شیخ در خلاف مطرح کرد و که انه این کلام رو در قبال کلام شیخ در خلاف قرار نداد. فرمود مرد این که انه کلام علامه در مختلفم به همینه و متعرض کلام علامه شد به تفصیلی که گذشت، که ما دیروز کلام مرحوم علامه رو به تفصیل بیان کردیم که ایشان به قدری مسئله متاع البیت رو و قضیه اماریت عادت و غلبه رو که ایشان ملاک عمل قرار داد که در مختلف قاعده ید و اصل و تمام موازین دیگر باب قوارم برگردوند به مسئله غالب و عادت و کذا، و بعدم در قواعد اصلا مسئله رو برد از متاع الزوجین بالاتر، مسئله اختلاف نمیدونم نجار و عطار در اون وسائلی که تحت ید هر دوست در یک مکان مشترکی، بحث رو هم به اونجا کشوند. این کلمات مرحوم علامه بود. و بعدم که دیدید مرحوم فاضل مقداد صاحب تنقیح در رد مرحوم علامه و غیر علامه کلماتی بود که مورد نقد و رد مرحوم صاحب ریاضم قرار گرفت و بعدم صاحب جواهر در حقیقت خودش قائل شد که اصلا ما در مقابل موازین معهود قضا از ید و اصل میزان دیگری نداریم. و این روایت عبدالرحمن رو هم باید تنزیل کرد بر همون مسئله موازین معهود باب قضا به بیانی که قبل دیگه گذشت آیون حتما مراجعه کرده. مشابهش هم در کلمات مرحوم نراقی آمده که ایشون هم بحث رو تقریبا به نحوی که مرحوم صاحب جواهر تعقیب کرده، ایشون هم تقریبا مشابه تعقیب کرده و تاخته به این که بخواد عادت و غلبه و تعارف منشأ خلاصه تعیین باشه. خب نسبت به روایت عبدالرحمن ابن حجاج دیدید که اون تعارف رو منشأ تقدیم قول شخص قرار داده بود، به حسب ظهور این بود و مرحوم صاحب ریاض فرمود دیگه اصلا قول دیگران حتی فاضل مقداد این اجتهاد فی قبال نص. منتها ما روایت عبدالرحمن رو براتون معنا کردیم که به خودی خود فقط اگر روایت عبدالرحمن باشه ما مشکلی از ناحیه عمل به روایت عبدالرحمن نداریم، چون روایت عبدالرحمن مزاحمتی در موازین معهود در باب فقه ایجاد نمیکنه که گفتنی نباشه. اینی که مرحوم صاحب جواهر رو مضطرب کرد یا مرحوم نراقی رو مضطرب کرده گفتیم هیچ مشکلی نداره. اون چه در روایت عبدالرحمن آمده اینجور ما روایت رو تبیین کردیم، گفتیم مشتمل بر دو حکمه و عدم تفکیک بین این دو حکم منشأ اضطراب کلمات فقها در مسئله شده. این دو حکم هم عبارت بودن از این. خوب دقت کنید، من به نظرم این روایت رو حل کردیم، اون شبهه منافاتی که منشأ اضطراب در کلمات فقها شده بود. گفتیم این روایت ناظر به دو حکمه، یک این که اون چه جهیزیه خانم محسوب میشه و متعارف خانم اون جهیزیه رو به خانه شوهر میاره قول زن درش مقدمه. جایی هم هست که احدهما یدی نداره، ید مشترک است، ید مشترک بیتی. اینو ما ملتزم بشیم با هیچ جای فقه درگیری نداره، چون آیون گفتن خب شما اگر این تعارف و غالب رو بگید پس بنابراین اونجایی که یک آدم ظاهر الصلاحی که ذلیت نیست با یک آدم غیر ظاهر الصلاحی که ذلیته، خب اینا اگر با هم اختلاف داشتن قول ظاهر الصلاح باید مقدم کرد و قول ذلیت رو باید کنار زد. گفتیم این نیست، فرض روایت جاییه که هر دو ید دارن، اما جایی اگر یه نفر ید داشته باشه دیگری ید نداره کی گفتیم که در این صورت قول اون شخصی که غالب و متعارف و عادتاً درست میگه قول او مقدمه. مفروض روایت جاییه که از ناحیه اختصاص ید یکی معینی در کار نیست.
ظهورش نه ظهور در صلاحیت عالم خوب بودنه، ظهورش که احتمال مالکیت اون رو واقعا عرفاً تقویت کنه نسبت به دیگری، یعنی همون صغرای همون ید اشنگ برای ایجاد.
شارع آمده ید رو ولو ید آدم افیونی رو حجت بر ملکیت قرار داده. بله درسته، نمی کنه. اما اونجایی که اینگونه نیست که یکی ید داشت و هر دو ید دارن، شارع اینجایی که هر دو ید دارن اینجا ید شوهر رو الغا کرده بابت اون غالب، این ملازمه ای نداره که اونجایی که یه کسی ید داره، یکی اصلا ید نداره. نسبت به اون کسی که ید نداره شعار ایجاد یک علقه و یک اماریتی رو تلازم در پذیرش دید.
خصوص اونجایی که هر دو ید دارن، یعنی ما میخوام یه خصوصیتی داشته باشیم برای روایت.
بله
ولی
زاد
منتظم هست اینجوری بعد چیکون که کل فقه به هم نریزه،
نمیرسه دیگه به هم. آخه اینی که
مقدار بگیم که
به همین مقدار
که هر دو ید داشته باشن، آره. شعار اعمال ممنوعی کرده اومده گفته اون جایی که به هر مثلا به یه حد وسط ظهوری ید یکی شدیدتره یعنی یکی قوی‌تره تو خصوص این جا،
اما با این خصوصیت، با همین خصوصیت، یعنی ید یکی از باب این که لو سألت ما من بین لابطه‌ای ها، میگن بابا این جهاز مال خانومه، شما اگر یه جایی از این قبیل آوردید بسیار خوب، هیچ جای فقه هم به هم نمیریزه. این نگرانی بزرگان این بود که دیدید هم در کلام فاضل مقداد، هم در کلام صاحب جواهر، هم در کلام نراقی، اینا نگرانیشون از این بود که دیگه میزان ید که در فقه ضابطه مدعا علیه به هم بریزه. نه آقای من، که دیگه از این به بعد طبق ید نباید، طبق این که این آقا ظاهر و صلاحه یا نه. نه آقای من، این نبود. اون چه از روایت استفاده شد در فرض ید مشترک، چون در فرض ید مشترک یک اماره ملغی نسبت به ید احد ما وجود داره و اون اماره ایست که من لو سألت من ما بین لابتیها لقالوا ان الجهاز یهدا من بیت المرء الى بیت الرجل، اینجا میگیم اون ید مشترک از اماریت ساقط، که اصلا ید به ملاک ظهورش در ملکیت میخواست حجت باشه. با وجود این اماره اینجوری، با وجود این که همه عالم میگن که جهاز مال خانومه، اصلا شاید اگر تا اینجام بگیم از روایت بعید نیست استفاده بشه که اصلا خانم الان ید نداره، خانم از خونه بیرون کرده شوهر، مرد تو خونه است، میگه این جهازا مال منه. اون تحلیلی که لو سألت ما بین لابطه ها اینجا رو میگیره، اما اینجا، اما چه ربطی داره اونجایی که این آقایی که پیشونیش جا سجده داره آمده درگیر شده با اون بیچاره‌ای که قیافه ای نداره، ریشتراش هم هست. آیا لو سألت من بین لابطه‌ای ها اینجا حق رو میدن به اون آقای جا سجده دار؟ کلا. این چه حرفیه که شما از روایت معتبره سندن در حدی که قطع به صدورش هست، گفتیم چهار واسطه، اونم وسائطی از چه قبیل؟ با تعدد اسانید. به این راحتی شمایی صاحب جواهر که حتی بیای پرخاش کنی به علامه بگی از ضوابط فقه خارج شدی، شمای نراقی هم به یک جور دیگهی به تازی، شمای فاضل مقدادم بیای یه جور دیگه‌ای تندی کنی. حالا خوبیش اینه که کفل الله المؤمنین القتال، صاحب ریاض آمد وارد معرکه شد، گفت آقا فاضل مقداد یه مقداری آرام کرد و موجبی نداره از این روایت رفعیت کردن. تخصیص در گیرم ما یک اطلاقی می داشتیم که ید مشترک اماره شرکت، الا این مورد موازین فقه به هم میریزه، اصلا هیچ موجبی نداره بر رفع ید از این روایت به این لحاظی که آیون گفته. با این جور بله حکم، یعنی حکم میشه به این که این به اصطلاح متاع مال خانومه، این متاعی که تحت ید این دوست که لولا این خصوصیت جهیزیه بودنش حکم به شرکت میکردیم، حکم میکنیم مال خانومه. خب این حکم دوم بود. آله قاطی دیگه نه، ما دیروز گفتیم، گفتیم در روایت یه چیز دیگه هم، یه حکم دیگه هم آمده که بحث مشترکات. یک قضیه آمده که جهاز مال خانومه و مختصاتی هم که گفته میشه، نه اینکه مختصات انتفاعی و استفادهی، مختصات یعنی مختصات در آوردن، نه مختصات در بهره بردن. اونی که آقایونو به خطا انداخت این بود که امام علیه السلام به حسب این روایت یه حکم دیگه متعرض شد، و اون این که امتعه مشترکی که میتونه از آورده های مردم باشه به حسب متعارف، اینم بدید به خانم. از کجا این استفاده شد؟ چون قضاء رابع ابن ابی لیلا این بود که گفت سیاهه کنید، سیاهه رو که آوردن گفت هادا مال رجال و نسا هیل المرأة ولی زوج المیزان، فقط ترازو رو قبون رو بدید به من، اما مال رجال و نسا رو بدید به خانم. خب امام علیه السلام نسبت به این جهت که نفرمود ارأیت ان لو سألت ما بین لابتی ها، بهتون میگن که مشترکات یهدا من بیت المرأة الى بیت رجل، این که نبود. یه لحظه آقای من، امام علیه السلام نسبت به این یک استدلال دیگری فرمود، وجه دیگری فرمود. حضرت وقتی که جهاز رو تثبیت کرد برای زن که فرمود با دو نفر شما اثبات میکنید، حالا اینجا که دو نفر نیست، اینجا من بین لابته ها به رفع زن شهادت میدن، پس اینجا اینگونه نیست که حکم. آخه راوی تعجب کرد، عبدالرحمن گفت تقویب حال المرأه، شما به رفع خانم؟ من باور نمی کردم، اگر نبود که از ابن ابی لیلا دیدم، اگر برام حکایت می کردن باور نمی کردم. شما همونی رو که اگر من نمی دیدم باور نمی کردم، شما همون رو دارید می فرمان. بعد حضرت استدلال فرمودن، فرمودن جهاز که مال خانم، این که دیگه حرفی درش نیست. تو این قسمت هم این روایت هیچ معارضی نداره، و این قسمت روایته که مبنای برخی از معاصرین دامت الله شده که گفته اصلا میزان قبل از ید تعارف و ظهوره. میزان در تشخیص مدعی، اگر تعارف و ظهور نبود بعد نوبت برسه به مثلا ید، اصلا میزان رو اولا اون ایشون قرار داده، که ما گفتیم نه، اصلا این در فرض نبوده، ید اصلا ید مختصه. بعد از آنی که حضرت فرمود جهاز مال زن، بعد حضرت فرمودن خب حالا مشترکات. مشترکات مرد ادعا میکنه من اضافه کردم این رو، فیدعی انه احدث شیئا فیه، میگه من اضافه کردم، من احداث کردم، من اینو ذمیمه کردم. این ادعایی که من ذمیمه کردم، این خودش ادعاییه، مرد باید اینو اثبات بکنه، نه از بابی که این زمیمم لو سألت ما بین لابتی ها، بهتون میگن اینا، این که دیگه نیاز من سألت ما بین لابتی ها نداره، دیدید که ابن ابی لیلا تو این قسمت که از جزء من بین لابتی هاست، در یه وهله گفته بود اینا مال مشترکاته، در یه وهله گفته بود اینا مال مرده. مشترکات رو چهار جور قضاوت کرده بود. یه قضاوت اولی بود که مال اون کی بود؟ نخعی، که گفته بود مختصات مالکی، مشترکات مالکی، مختصات زن مالکی، مختصات مردا مالکی، مشترکات یو قسم. پس ابن اون نخعی هم جزء من بین لابطه هاست دیگه. یه جا گفته بودن اصلا مشترکات مال مرد، چون زن از قبیل مهمانه، مرد صاحب خونه. یه جا گفته بودن مشترکات به اصطلاح تقسیم میشه، یه جا هم گفته بودن مشترکات مال زن. پس اینجور نیست که در مشترکات امام بیاد بگه لو سألت من بین لابطه ها، مثل مرحوم نراقی که به جوش و خروش آمد، که انه تخیل کرده که این تعلیل میخواد تطبیق بشه حتی بر مشترکات، ولذا چی گفت مرحوم نراقی؟ فرمود لو سألت من بین لابطه ها، که این که مرد شب زفاف تو خونه اور ننشسته منتظر این که خلاصه خانم بیاد ساتر عورت بش بده و را بیفته بیاد خونه زفا، خونه هجله. مگر امام علیه السلام برای اون لباسای مرد که مختص مرده به قول آقایون، یا بر اون مشترکات به لو سألت من بین لابطه ها تمسک کرد که شما گفتی لو سألت من بین لابطه ها مرد لخ نیامده، مردم یه خریدایی میکنه؟ آره، مال مختصات، نه جهاز، نه مختصات انتفاع،
نه مختصات آوردنی.
بله،
این یک دلیل نیست، این توضیح واضحه درست اناره ها ده. میگه اونجایی که اناره
خیلی خوب
بزنه، چون اناره ها اصلا موضوع
آقای من،
چون زن آورده،
زن یقین نیست آورده، مرده میگه من بعد اینا، زنه میگه، مرده میگه آقا این خانم لخ آمده تو خونه من.
انگار ما میگه تو مختصات میگیم میدیم به زن، چرا؟ چون از مختصات زنه.
آقای من در همین جا گفته بودن که به اصطلاح کل خانم مهمانه، یکی از اقویه ابن ابی لیلا این بود که خانم مهمانه، خانم بی زحمت لخ آمده لختم بره، مهمانه، مهمانی که آمد تو خونه شما بگه آقا این فرشایی که تو خونه شماست مال منه. خب حالا در غیر جهاز کلام اینه، مرد میگه بخشی از این زندگی که الان میبینید من ذمیمه جهاز کردم، من تهیه کردم، یعنی یدعی انه احدث شیئا. حضرت در اینجا فرمودن خب پس اصل این که یکیشون دارایی داشته، آورده‌ای داشته معلوم، حالا مرده ادعا میکنه منم آورده ای دارم که این میتونه جزء آورده های خانم باشه، میتونه مرد تهیه کرده باشه. حضرت فرمودن اینجا مرد داره ادعا میکنه من ذمیمه کردم، این ادعاست باید اثبات بکنه. اینو دیگه به مسئله لو سألت من بین لابطه ها حضرت استناد نفرمود. خب حالا در این قسمت اتفاقا روایت معارض داره. معارضش چیه؟ روایات یونس و عرض کنم رفاعه، میگفت در نه مواسق سماعه اون مختصات رجال بود، رفاعه و یونس گفت یقسمو، نسبت به مال رجال و نساء یقسمو، یعنی اونایی که میتونه آورده ی هر دو باشه. ولذا مرحوم نراقی به درستی تشخیص داده، فرمود حالا اینجا تعارض. روایت عبدالرحمن میگه مال رجال و نساء للمرأه، روایات یونس و رفاعه میگه اونایی که لرجال و نساء یقسم. خب یقع و تعارف در این نقطه، نه این که دیگه روایت عبدالرحمن رو از دم بزنید کنار بگید که گفتنی نیست. اون روایت در مثل جهاز معمول، بالعین مورد عمل، ولا محظوره ولا معارض له. بله در مشترکات که میتونه آورده ای طرف این باشه، روایت عبدالرحمن گفت للمرئه، روایت به اصطلاح رفاعه و یونس گفت یقسم. خب حالا اینجا در این قسمت وقتی تعارض کرد، بعد از فرض کنید تساقط، مرجع چیه؟ مرجع قاعده است، قاعده مطابق با اون روایات یونس و رفاعه است. چرا؟ مالی است که تحت ید دو نفره یقسم. نه نه، اگر تعارض کردن تساقط، قاعده، مرجع ما قاعده. اگر گفتیم که ترجیح به سنت از باب مثلا همون ید، ید اقتضای اشتراک رو میکنه دیگه، اینا خیلی فرق نمیکنه از باب اینکه موافقت روایات رفاعه و یونس با سنت که عبارت از حجیت یاد، یا بعد از تساقط مرجع قاعده. قاعده چیه؟ مسئله یاد دیگه، عموم یاد، قاعده یاد. نه تعلیل هم همه اشتباه از همجا نشأت گرفته. تعلیل خب میدونم آقای من حضرت شروع کردن تعلیل کنن اون حکم رو که فرمودن حضرت، اون در اون حکم فرمودن مشترکات رو میدیم به خانم. حالا که میگه ایش حضرت گفتن مشترکات رو میدیم به خانم، حضرت میخوان استدلال کنن چرا مشترکات رو میدیم به خانم. گفتن یه قدم به قدم، جهاز که مال خانمه به دلیل اینکه لو سألت من بین لابطه ها، مشترکات و مرد میگه من ضمیمه کردم، داره ادعا میکنه.
اصلا متن روایت اینه که میگه وقتی میگه که متاع برای مرد هست، بعد خود حضرت از راوی سوال میکنه، میگه که چند تا شاهد لازم بود تا این حرفش تا این ثابت بشه که اگر این زن ادعا میکرد، میگه دو تا شاهد کافی بود. بعد حضرت میگه که اگر از افرادی که بین دو کوه هستن بیان بگن که این از خانه زن اومده به خانه مرد، این کافیه دیگه.
کافیه برای چی؟ کافیه برای چی؟
برای همون
آقا حضرت فرمود لو سألت من بین لابطیها ان الجهاز یهدا، لو سألت من بین لابطیها، این که تنبون مردم یهدا.
جهاز و
متاع
استیحاش عبدالرحمن برای چی میدارد؟
بله وحشت عبدالرحمن اینه که دارید مشترکاتو میدید. آقای من که وحشت عبدالرحمن اینه که چرا مشترکاتو به زن میدید. خب حضرت گفتن قدم به قدم، جهاز که مال خانومه، اینو که قبول داری، از این دیگه وحشت نداری؟ میگه بله قبول دارم. بعد حضرت میگه حالا مرد داره یه ادعایی میکنه، میگه مشترکاتو من ضمیمه کردم. خب این ادعاییه، باید بیانه بیاره.
اونم ادعاییه
میدونم،
یعنی
آقای من یعنی به امام اعتراض میکنی؟ امام خانش من اگر میخواست استدلال بکنه بر اینکه مشترکات مال خانومه به اینکه الجهاز یهدا جا داشت اشکال بکنید، اما امام استدلالش بر این که مشترکات مال خانومه اینه که مرد داره ادعا میکنه من ضمیمه کردم به جهاز. واقعا مرد داره ادعا، منتها شما دارید میگید خب زنم ادعا میکنه که جهاز من مشتمل بر این بود.
فقره اول مساعدت با زن نداره هیچ، چون اون فقط
نه فقره اول مساعدت با این جهت داره که پس زن یا آورده ای داشته. خب حالا مرد معلوم نیست اصلا آورده ای داشته باشه، شاید زن بالاخره یه چیزی داشته، شاید مرد هیچی نداشته.
مردم که شما فهمیدید یه آورده ای همیشه داره.
آقای من اما لازم نیست دیگه مرد یه آورده ای الا ولا، زن حتما جهاز داره. اما مرد میدونم، اما این میگم این اعتراض به امام به استدلال امامه که چرا امام میفرماد اگر مرد ادعا بکنه من ذمیمه کردم، او رو مدعی به حساب میارید. خب زنم مدعیه. نه اصلا بحث مختصات مرد نه دیگه اون آورد، یعنی مختصات مرد، نه مختصات مرد مال خود مرد. یعنی اگر مرد شمشیر داره اینا که دیگه اینجور، چون امام علیه السلام نسبت به اون مشترکات فرمود مرد ادعای ذمیمه میکنه، چون مختصات مردو که مرد ذمیمه جهاز نمیکنه، مختصاتو ذمیمه خودش میکنه. خوب دقت کنید، مرد نسبت به مشترکات ادعا میکنه که من ذمیمه جهاز کردم، جهاز خانم کم بود من برش افزودم، و الا شمشیر و لباسای خودشو که مرد جزء ذمیمه جهاز خونه نمیکنه، ذمیمه خودش میکنه. خیلی روایت صاف و رند و بی ابهامه. مال اینه که آقایون آمدن بد معنا کردن، گرفتار شدن. این روایت نسبت به مختصات مرد، همان طوری که اصلا فرض روایت اینه که قضاء رابع ابن ابی لیلا چی بود؟ این بود که سیف رجو میزان مال مرد. خب میزان مال مرد، گفت چون این مرد، خب شمشیرم مال مرد، من متاع رجل، پس متاع رجل مال رجل. اونی که هست متاع رجل و المرعه للمرعه، پس متاع رجل للرجل. آورده های مرد مال مرد، اونایی که مال زنم که بلا اشکال مال زن. منتها در قضاء رابع ابن ابی لیلا این بود که مشترکات مرد گفت هادا للرجال و النساء هی للمرئه. من امروز وسائل نیوردم، شما هر چی میگید، ولی خب دیگه اینقدر روایت رو دیگه تو ذهنم هست که در این فرض چه اشکالی داره؟ مشترکات رو روایت امام فرمود هی للمرئه، منتها این مشترکات که للمرعه روایت معارض داره با فرض وجود معارض برای روایت نسبت به این مشترکات، ساقط میشه این روایت از اعتبار. چون بله روایت عبدالرحمن قطعی الصدور است، روایات یونس و اونام بعید نیست اونام قطعی الصدور باشه، چون روایات خوبی بود سندن، و حالا نیازم نیست قطعی الصدور باشه، دلیل حجیت شامل اونام هست. یقا و بین هم تعارض نوبت برسه. خب شاید این روایت عبدالرحمن شاید تقیه بوده، ممکنه، ولو با برخی از عام مخالف، اما ولو خود ابن ابی لیلا عدول کرده بود، رجوع کرده بود. اما به هر حال خلاصه این با اونی که در روایات یونس و رفاعه بود تعارض میکنه، یا به مرجحیت سنت که ید باشه یا به مرجعیت ید، حکم به ملکیت، حکم به قسمت بر اساس قاعده میشه، نه بر اساس روایت مثلا رفاعه یا
تو مال مشترک.
مال مختصا که مال بلا اصلا خلافی نیست، اختلافی نیست.
جهاز
اصل جهاز که مال خانم. چرا؟ چون من بین لابطه ها میگن جهاز مال خانم، منتها این نسبت به اصل جهاز. و لذا اگر یک جایی ثابت شد که خانم جهاز نداشته از اول، دیگه اینجا نسبت به اون مشترکات موضوع نداره بگیم این جزء جهاز خانم. اینا داخل میشه در این که هر دو ید دارن باید قسمت بشه. یه خانمی آمده خونه این شوهر که لوسال تهل ده رو میگن این خانم هیچی نداشت، شوهر آمد این خانم دست خالی از خونه بابا برد خونه خودش، خونه ای که خود مرد همشو تجهیز کرد. خب این خانم آمد تو این خونه این مرد، حالا زبون در آورده، بعد که بعد از 10 سال زندگی، خب حالا اصل جهاز مال مرد، اما خانم میگه که بابا اون روزی که آمدیم این خونه این مرد جهاز آورده بود، اما جهازش ارزونی خودش، دیگه تلویزیون LCD توش نبود، فرش نخفرنگ و نمیدونم ابریشمی نبود، اینایی که میبینید اینا همه زحمات منه، دار قالی که میبینید اونجا اینا مال منه، اینا با زحمتی که کشیدم، مردم اگر به جایی رسیده از زحمات من بر خودش دیگه الان آقا شد، ولی اون جهیزیه اون روز اولش، اینجا دیگه حکم نمیشه به نفع خانم. چرا؟ ید ید مشترکه، چون جهاز ابتدا از اون نبوده الان هم نمیتونه اینا جز، بلکه ممکنه به عکس بگیم، ممکنه طبق اون تعدیل روایت بگیم که جهاز که مال مرد بود، زن ادعای زمیمه میکنه، زن باید بیانه بیاره. حالا این 5 نکته در پایان این مسئله باقی میمانه که مرحوم نراقی متعرض شده، این را انشاءالله فردا دنبال خواهیم کرد، که یکی از این مسائل اینه که اولا حکم میشه به نفع زن، نیاز به قسم هم هست یا به مقتضای اطلاق این روایات میگه للمرئه، اونی که للمرئه، للنساء للمرئه، مشترکات للمرئه، آیا للمرئه حالا چه در مشترکات چه در مختصات نیاز به قسم نداره؟ حق اینه که چرا نیاز به قسم داره کمایتی. دوم این که یحکمو، جایی که استصحابم باشه یحکمو برخلافش، اینا اموریست که انشاءالله در تکمیل این مسئله چند نکته هست، مراجعه کنید به این کلام مرحوم نراقی در مستند، که از بذارید من آدرسشم به شما بگم، من این کلام ایشون رو امروز آورده بودم که بعضی از قسمت‌های متقدمه در بحث اصل مسئله رو، ایشون در صفحه 378 می‌فرماد فروعون، به عنوان فروع متعرض همزه به جیم بله دال ه واو ز، نمیدونم 7 شد بله، متعرض فروع به عنوان فروع میشه، که این مکملات جهت بحثه، کما این که مرحوم صاحب جواهر طبعا للمحقق یک زمیم و معروف بین اصحاب، تکمیل کردن فرع سابق رو به یک زمیمهی که حتما مراجعه کنید، و اون این که اگر اختلاف بین زن و شوهر بود خب اینی بود که گذشت، ولی اگر اختلاف بین پدر زن و شوهرش و پدر زنه، میگه این کالاهایی که میبینی اینا قسمتهایش مال منه که فرستادم برای دخترم، اونم نه به عنوانی که ملک او باشه، آریه براش فرستادم، یه کنیز فرستادم شب عروسی با دخترم که خدمتکار خونه باشه، تا ولذا روایت داره، حالا خانم مرده، خانم که مرده پدر زنه میاد میگه خب کنیزه رو پس بده آقا، تا من کنیزو فرستاده بودم آریه خدمت دخترم بکنه، تو که حالا بعد از این میخوای بری یک زن بگیری، هر کی براست که دیگه بره، خلاصه جور هندوستون باید دیگه خودش بره دیگه، کنیزش هم بره خودش تهیه کنه دیگه، کنیز دختر ما رو پس بده. حالا اون مسئله ایه که معروف یه چیزی گفتن، منصوص یه چیزیه، و یعت الکلام فیه انشاءالله تعالی والحمدلله رب العالمین. این مسئله فردا که تمام میشه، این زمیمه رو آقای خویی هم تو فرع بعد داره، آقای خویی بعد از مسئله اختلاف زوجین، اختلاف پدر زن و داماد رو مطرح کرده که مکمل مسئله است، و این فصل با این دو مسئله به پایان میرسه، میمونه فصل اختلاف در مواریث که دیگه حالا بحثش بعد انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.